14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 16 اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر. بنیامین
وقت شما بخیر. انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی ریاست جمهوری معروف به سه‌شنبه بزرگ یا سوپر تیوزدی در 15 ایالت آمریکا برگزار شد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی دونالد ترامپ تا کنون در 14 ایالت برنده شده و رقیب او خانم نیکی هیلی هم توانسته در ایالت ورمانت به پیروزی برسد. در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها هم جو بایدن تا کنون در ایالت‌های مختلف به پیروزی رسیده، اما در منطقه خودمختار ساموا یا آمریکا که تنها 91 رأی به صندوق ریخته شده، یک نامزد ناشناخته برنده شد. جیسون پالمر که کارآفرین است توانست با کسب 11 رأی بیشتر از آقای بایدن برنده شود. نامزد نهایی هر دو حزب در تیر ماه سال آینده به طور رسمی اعلام خواهد شد و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان 1403 برگزار شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه از گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا هم جای دارد خواست که بیش از فرارسیدن ماه رمضان در هفته آینده با آتش بس فوری موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره توافق بر سر آتش بس در جنگ غزه چنین گفت:
الان دست حماسه. پیشنهادی وجود داره که منطقی است. ما نمیدونیم چه چیزی. تا چند روز دیگه معلوم میشه که آیا آتش بس اتفاق میفته یا خیر. اما ما به آتش بس نیاز داریم.
پیشتر هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از اسرائیل خواسته بود که از همه ابزارهای ممکن برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه استفاده کند. به دلیل مقاومت اسرائیل و حماس در برابر شرط‌های یکدیگر، گفتگوهای آتش‌بس در جنگ غزه تاکنون به نتیجه نرسیده است. آریانا ولی‌نژاد از قهرمانان جوان دوچرخه سواری زنان و عضو تیم ملی ایران چهارشنبه به دلیل عوارض ناشی از سوختگی درگذشت. خانم ولی‌نژاد هفته گذشته به دلیل نشت گاز از بخاری و انفجار در محل زندگی خود دچار 70% سوختگی شد و به دلیل شدت جراحات از شهر خرم‌آباد به بیمارستانی در اصفهان منتقل شد. رسانه‌های ایران گزارش کردند که هنگام وقوع آتش سوزی او در خانه تنها بوده و متوجه نشت گاز از بخاری نمی‌شود و با زدن کلید برق سبب انفجار می‌شود. خانم ولی‌نژاد در رده زیر 23 سال رکاب میزد و در سال جاری به عنوان نخستین نماینده ایران به کمپ جهانی دوچرخه سواری در کره جنوبی اعزام شده بود. گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد کشورش اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موشک‌های بالیستیک زمین به زمین به روسیه فرستاده است. آقای شاپس در گفتگو با مجله هاوس افسود تأثیرات منفی جمهوری اسلامی تنها به خاورمیانه محدود نیست و به گفته او با حمایت تسلیحاتی از مسکو به اروپا هم رسیده است. چندی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع گزارش کرده بود که جمهوری اسلامی ایران حدود 400 موشک بالیستیک زمین به زمین به روسیه فرستاده و محموله‌های بیشتری هم در راه است.
سپاسگزارم از دست بنیامین صدر. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. سازمان عدالت برای ایران گزارش جامعی درباره یگانهای دخیل در سرکوب مرگبار اعتراضات سال 1401 رو منتشر کرده. در این باره مفصل خواهید شنید. جمهوری اسلامی ایران به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار جریمه در پرونده کرسنت متهم شده. مفصل براتون خواهیم گفت که چه بوده پرونده کرسنت و چرا این خسارت سنگین به بار اومده. و همچنین خواهید شنید در رابطه با پیروزی‌های جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی آمریکا در سه‌شنبه بزرگ. در آستانه روز جهانی زن، سازمان عدالت برای ایران گزارش جامعی را درباره یگانهای دخیل در سرکوب مرگبار اعتراضات سال 1401 منتشر کرده. یافته‌های این گزارش 250 صفحه‌ای که به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز ارائه شده، نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان جنگ ترکیبی و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. طبق این گزارش و بر اساس بررسی اظهارات رسمی از تاریخ 30 شهریور 1401، مقامات ارشد حکومتی در اقدامی هماهنگ از کلمه جنگ یا عبارت جنگ ترکیبی برای توصیف اعتراضات مردمی استفاده و حتی اعتراضات را با جنگ ایران و عراق مقایسه کردند. پیشتر گفتگویی داشتم با امید شمس، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران ساکن بریتانیا، و در ابتدا از او درباره روند شناسایی واحدهای نظامی و افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 1401 پرسیدم.
ما در مرحله اول حلوش 35,000 قطعه شواهد تصویری به صورت ویدیو و عکس جمع‌آوری کردیم که مجموعه گسترده‌ای از شواهد تصویری رو در بر می‌گیره در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی، از صحنه‌های درگیری و سرکوب معترضان تا صحنه‌هایی که حاوی نشانه‌هایی از نیروهای مختلف سرکوب، یونیفرم‌های اونها، تجهیزات نظامی اونها هست، تا موضوعاتی که مستقیما مربوط به سرکوب معترضان نیست ولی مرتبط با اعتراضات هست، مثل مثلا شعار نویسی ها، تجمعات، مراسم تشییع پیکر کشته شدگان و غیره. در میون اونها ما 2300 قطعه از شواهد تصویری رو جدا کردیم که شامل صحنه‌های خشونت و صحنه‌هایی که مامورین سرکوب رو نشون میداد یا تجهیزات اونها رو نشون میداد میشد، و اینها رو به صورت دقیق بررسی و تحلیل کردیم، موقعیت اونها رو از نظر مکانی و زمانی مشخص کردیم و نیروهایی رو که در اونها بودن از طریق گفتگو با کارشناسان نظامی، افرادی که قبلا خودشون بخش از این نیروهای نظامی بودن و همینطور شاهدین محلی تونستیم شناسایی بکنیم. نهایتا ما ساختار نیروهای سرکوب رو به صورت کامل در گزارشمون توضیح دادیم، شامل نیروهای درگیر در سرکوب معترضان از پلیس، بسیج و سپاه، و همینطور در یک از پیوست‌های گزارشمون یونیفرم‌های مختلفی که این نیروها استفاده کردن رو هم ذکر کردیم. و نکته که خیلی قابل توجه بود در بررسی‌های ما در مورد این دوره از اعتراضات، استفاده از نیروهای ویژه نظامی یا به اصطلاح نیروهای مخصوص بود، از کادرهای مختلف و گردان‌های مختلف سپاه از جمله.
در همین رابطه آقای شمس، در گزارش سازمان عدالت برای ایران تاکید شده بر استفاده از یگان‌های نظامی و رزمی برای سرکوب اعتراضات. میتونید اشاره بکنید به نکاتی که در گزارش اشاره شده به صورت خلاصه؟
آنچه که به صورت خاص مورد توجه قرار گرفت در بررسی‌های ما، مسئله استفاده کردن از نیروهای ویژه‌ای بود که اینها به صورت اختصاصی آموزش دیدن برای مقابله با جنگجویان و پیکارجویان مسلح، از جمله برای مثال تیپ تکاور انصار رسول در جوانرود یا گردان‌های مختلف نیرو مخصوص از سپاه خوزستان، سپاه سلمان فارسی، سیستان و بلوچستان. این نشون میده که جمهوری اسلامی به دنبال این بوده که اعتراضات رو به عنوان یک نوعی از درگیری مسلحانه مد نظر قرار بده و با اون در واقع از طریق اعزام کلیه نیروها در تمامی سطوح از جمله نیروهای ویژه نظامی در واقع برخورد بکنه. و ما این رو در آمار کشته شدگان و در نحوه مواجهه با معترضین و همینطور تجهیزاتی که استفاده شده، که از تجهیزات سنگین و زرهی تا تجهیزات نیمه سنگین مثل تیربارهای دوشکا و انواع دیگر از سلاح‌های خودکار هم می‌بینیم.
و طبق گزارش سازمان عدالت برای ایران، الگوی سرکوب در اعتراضات 1401 در اعتراضات قبل‌تر نیز استفاده شده بود. آیا این مسئله نشان دهنده سیستماتیک بودن شیوه سرکوب در جمهوری اسلامی ایرانه؟
همینطوره. اساساً گزارش ما به دنبال این بود که به سه پرسش پاسخ بده: چه کسانی دستور کشتار رو دادن، چه کسانی دستور رو اجرا کردن و چگونه اجرا کردن. در پاسخ به پرسش سوم ما الگوهای مشخصی از سرکوب رو شناسایی کردیم، برای مثال حمله و تیراندازی بدون هدف به رهگذران، ساختمان‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و غیره. عیناً همین مسئله در دوره‌های قبلی به ویژه در آبان 98 اتفاق افتاده. ما در بررسی‌هایی که کردیم، همینطور در اسناد و شواهدی که در دادگاه مردمی آبان به دست آورده بودیم، اینها رو دیدیم. همینطور برای مثال هدف گرفتن عامدانه کسانی که در واقع در میان معترضین ایستادن و فیلم برداری میکنن از طریق سلاح‌های دوربرد دقیق که به اصطلاح به اونها اسنایپر یا تکتیر انداز گفته میشه، عیناً تکرار شده. برای مثال شیوه کشته شدن آقای بهنام اصل و ابراهیم کتابدار در آبان 98 تقریبا میشه گفت مشابه هستن. انتخاب افرادی که به طور مشخص برای کسی که تیراندازی کرده معلوم هستش که اونها غیر نظامی هستن، هیچ تهدیدی متوجه نیروهای سرکوب نمی کردن و نهایتاً با هدف کشتن اونها در واقع مورد هدف قرار گرفتن. اینها الگوهایی هستش که ما بررسی کردیم و همینطور گستردگی اونها رو در سطح کشور از طریق شواهد تصویری که داشتیم نشون دادیم، که خودش نشون دهنده اینه که هم سیستماتیک بوده، هم گسترده بوده و هم طرح در بالاترین سطوح وجود داشته، که این به معنای این هستش که تمامی مؤلفه‌های جنایت علیه بشریت در طرح سرکوب معترضان در 1401 وجود داشته.
امید شمس بود، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران ساکن بریتانیا. انتخابات درون حزبی آمریکا برای تعیین نامزد نهایی ریاست جمهوری در 15 ایالت برگزار شد و در این روز که به سه‌شنبه بزرگ معروف است، جو بایدن و دونالد ترامپ در اکثر قریب به اتفاق ایالت‌ها به پیروزی رسیدند. رأی‌گیری و شمارش آرا هنوز به طور کامل به پایان نرسیده، اما به گزارش رسانه‌های آمریکایی تا اینجا جو بایدن و دونالد ترامپ هر کدام با یک مورد استثنا اکثریت آرا را به دست آوردند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
انتخابات درون حزبی آمریکا برای تعیین نامزد نهایی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به صورت همزمان در 15 ایالت برگزار شد که در نهایت جو بایدن و دونالد ترامپ گام بزرگی در مسیر کسب کاندیداتوری احزاب خود برداشتند. نتایج این انتخابات که در روز سه‌شنبه بزرگ برگزار شد، مطابق انتظار بود و بایدن و ترامپ با چالش جدی در این مسیر روبرو نشدند. هرچند شمارش آرا در تمام ایالت‌ها به پایان نرسیده، اما ترامپ تنها در ورمونت شکست خورده و در 12 ایالت دیگر از جمله کالیفرنیا، کلرادو و مین که از جمله ایالت‌های چالش برانگیز بودند به پیروزی رسیده است. نیکی هیلی با پیروزی در ورمونت توانست به دومین پیروزی خود در این مسیر دست یابد. او پیشتر وعده داده بود که حتماً تا سه‌شنبه بزرگ در صحنه باقی خواهد ماند. پس از شکست‌های پیاپی مشخص نیست که سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل همچنان به کمپین انتخاباتی خود ادامه خواهد داد یا بالاخره تسلیم می‌شود. ترامپ پس از پیروزی‌های خود در یک سخنرانی بار دیگر به بایدن حمله کرد و او را بدترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده خواند. در مقابل جو بایدن مطابق پیش‌بینی‌ها در تمامی ایالت‌ها به پیروزی رسید و تنها در منطقه خودمختار ساموآ آمریکا که 91 رأی به صندوق ریخته شد، فردی به نام جیسون پالمر توانست با کسب 51 رأی در مقابل 40 رأی بایدن را شکست دهد. یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بایدن در ایالت مینه‌سوتا رقم خورد، جایی که حدود 19% به گزینه غیر متعهد رأی دادند. انتخابی که همچون ایالت میشیگان در پی نارضایتی گروهی از شهروندان آمریکایی از سیاست‌های کاخ سفید در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها نشأت گرفته است. این 19% که شامل حدود 46,000 نفر بوده، زنگ خطری جدی برای جو بایدن به شمار می‌رود که تلاش می‌کند رضایت آمریکایی‌های عرب تبار و دیگر حامیان فلسطین در جنگ با اسرائیل را جلب نماید. در سه‌شنبه بزرگ 865 نماینده یا دلیگیت در حزب جمهوری خواه که بیش از یک سوم کل است تعیین می شوند. هر فردی که بتواند در نهایت 1215 نماینده داشته باشد به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری خواه معرفی می شود. با پیروزی‌های ترامپ تا پایان سه‌شنبه بزرگ احتمالاً تعداد نمایندگان او به بیش از 1000 خواهد رسید و ناظران پیش‌بینی می‌کنند که در همین ماه جاری میلادی او بتواند به حد نصاب 1215 دست یابد. در مقابل جو بایدن هم که رقیب چندانی ندارد، به زودی به حد نصاب لازم برای کسب نامزدی حزب دموکرات دست خواهد یافت. نامزدهای نهایی دو حزب تیر ماه سال آینده به طور رسمی اعلام خواهند شد و انتخابات ریاست جمهوری هم در این کشور قرار است در 15 آبان سال آینده برگزار شود.
سعید جعفری گزارش می‌دهد در رابطه با انتخابات درون حزبی آمریکا. محمد دهقان سه‌شنبه محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار جریمه در پرونده کرسنت را خسارت سنگین به ایران توصیف کرد. قرارداد کرسنت در سال 1380 بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد و پس از چند سال شرکت اماراتی به دلیل پایبند نبودن جمهوری اسلامی به توافق به دادگاه لاهه شکایت کرد و در نهایت ایران در سال 1400 به پرداخت بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار خسارت محکوم شد. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین محکومیت ایران را به افراد خائن و فاسد نسبت داده. بنیامین صدر گفتگویی داشته با دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، و ابتدا از او پرسیده که منظور از افراد خائن و فاسد چیست.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی، وقتی که بیژن نامدار زنگن وزیر نفت بود، این قرارداد امضا شد. قیمت گاز صادراتی ایران به امارات اولا بر اساس قیمت نفت تعیین شد. تقریبا میشه گفت اون زمان 18 دلار برای هر 1000 متر مکعب بود. در آن زمان قیمت گاز به نظر من قیمت خوبی بود، چون این میدان رو شرکت اماراتی قرار بود توسعه بده. تمام کارها رو شرکت اماراتی میکرد و حتی ما وقتی به قیمت گاز وارداتی ایران از ترکمنستان هم نگاه بکنیم در همین حدود بود. اما بعد از چند سال قیمت گاز به 450-500 دلار افزایش پیدا کرد. قیمت نفت به 120 دلار افزایش پیدا کرد، از رقم بسیار نازل 20 دلار به 120 دلار رسید و به همین خاطر نارضایتی هایی در میان مقامات دولت احمدی نژاد ایجاد کرد. اینا به جای اینکه بیان دوباره مذاکره کنن با شرکت اماراتی، یک جانبه این قرارداد رو لغو کردن. هیچ جای دنیا شرکتی نمیپذیره و چشم نمیپوشه وقتی که یه قراردادی امضا شد و به صورت یک جانبه لغو بشه.
مسئولان در ایران گفتن که چند پرونده است، دو پرونده است، اینگونه که اخیراً هم در خبر اومده. اساساً چند پرونده بوده و شرایطش چجوری بوده این پرونده ها؟
دو تا پرونده وجود داشت. 2.5 میلیارد دلار ایران جریمه شده. این رو بایستی بده. ایران میگه که یه پرونده دیگه هم که مبلغش زیاد بوده توافق کردم با شرکت اماراتی که مختوم اعلام بشه. با توجه به اینکه این جریمه تقریبا 2.5 میلیارد دلاری تایید شد از طرف دادگاه لاهه و تا حالا هم دادگاهی در کار نبوده، من فکر میکنم که همین جریمه رو ایران بایستی بده.
اما فقط بحث شکایت شرکت اماراتی از جمهوری اسلامی و گرفتن غرامت نیست. در واقع نکته مهمتر شاید سوددهی این پروژه باشه که به زیاندهی تبدیل شده، اون هم زیان هنگفت. درسته؟
طی بیش از 2 دهه گذشته عدم و نفع ایران از مسکوت ماندن این پروژه خیلی زیاد هست، خیلی بیشتر از این جریمه هست. و همچنین در قرارداد کرسنت صراحتاً گفته شده بود که به صورت پلکانی 7 سال به 7 سال قیمت گاز بازبینی میشه و افزایش پیدا میکنه طبق قیمت نفت. و به نظر من اصلا توجیهی نداشت که ایران یک بار بیاد به خاطر اینکه قیمت گاز در همون 7 سال اول پایین بوده این رو لغو بکنه.
دالقا خاتین اوغلو بود، کارشناس انرژی ساکن جمهوری آذربایجان. علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی روز سه‌شنبه در مورد فرونشست زمین در ایران ابراز نگرانی کرد. او بالاترین میزان از نظر عمق فرونشست ها را در کرمان با سالانه 35 سانتی متر اعلام کرد و پس از کرمان به گفته او استان البرز با سالانه 32 سانتی متر قرار دارد. علی بیت‌اللهی اما از نظر وسعت و مساحت فرونشست ها خراسان رضوی را در جایگاه نخست می داند. این در حالی است که به گفته کارشناسان متوسط نرخ جهانی فرونشست 4 میلیمتر در سال است. بشنوید گزارش الهه روانشاد رو.
ذیل یک تصویر حیرت آور از یک فرونشست زمین در کشور، خبرگزاری تسنیم از گفتگویش با علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، از او نقل کرده که از نظر عددی بزرگترین میزان فرونشست ها در کشور در استان کرمان و منطقه بهرمان رخ داده، اما از نظر مساحت و پراکندگی خراسان رضوی 5 بار بیش از دیگر استانها با فرونشست دست به گریبان است. علی بیت‌اللهی همچنین بالاترین آمار وسعت و مساحت فرونشست‌ها در دیگر استانها را به فارس، اصفهان، کرمان و تهران نسبت داده. او به تسنیم از شکاف یک فرونشست کم نظیر در جهان در منطقه ورامین خبر داده که حدود 3 کیلومتر امتداد یافته است و همزمان از درگیر بودن همه استانها با فرونشست گفته است. از نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا می شنویم.
اکثر تغییراتی که در محیط زیست ایران رخ میده انسان ساخته است. متاسفانه در طول چند دهه گذشته این تغییرات با سرعت زیادی رخ داده. یکی از تغییراتی که ما به وضوح میبینیم بیابانی شدن و در کنار اون فرونشست زمین ناشی از برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق آبرفتی بوده و به دلیل اینکه میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی بیشتر از میزان ورودی هست این اتفاق میفته و فرونشست در نقاط مختلف کشورمون ارقام متفاوتی داره متناسب با میزان برداشت و شرایط خاص خاک در اون مناطق و متاسفانه وقتی که فرونشست کامل میشه زمین در اون منطقه میمیره. در نتیجه در دوره جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اراضی کشور به دست انسان تحت تاثیر سیاست‌های حاکم به ویژه برای رسیدن به خودکفایی کشاورزی به قطع رسیده.
دهه هاست که کارشناسان درباره هر بعد از بی‌توجهی‌ها به محیط زیست کشور هشدار می‌دهند، اما هیچ توجهی به هشدارهای آنها نشده است. به گزارش روزنامه پیام ما، با وجود خطرات ناشی از بروز فرونشست‌های بسیار در کشور و تقاضاها برای توجه فوری به این موزل بزرگ، اما در برنامه هفتم توسعه کلامی، حتی یک کلمه از فرونشست به میان نیامده است. این مرگ زمین‌ها که نیکاهنگ کوثر به آن اشاره می‌کند، چگونه عواقبی را در بر خواهد داشت و چرا به جای مسئولان محیط زیست ایران، رئیس بخش زلزله شناسی از نگرانی هایش میگوید.
یکی از آثار مهم فرونشست از بین رفتن امکان ذخیره آب در سفره‌های آب زیرزمینی است، چون زمین فشرده میشه و فضاهای خالی موجود دیگر امکان ذخیره آب رو ندارن. اما اتفاق بسیار بد دیگر تشدید میزان تخریب به هنگام بروز زمین لرزه است، چرا که خود فرونشست به عنوان یک زلزله خاموش باعث تخریب ساختمان‌ها به ویژه خانه‌های مردم میشه و ترک‌هایی که میخوره هنگامی که یک زمین لرزه قدرت میاد میزان تخریب رو افزایش میده. اما به تازگی دانشمندان دارن صحبت از این میکنن که خود فرونشست میتواند زمین ساز بروز زمین لرزه باشه و این خطر پدیده ناشی از برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی رو بیشتر میکنه.
این کارشناس منابع آب در کنار فرونشست ها به نگرانی از فرسایش خاک نیز اشاره می کند و خاک را پربهاتر از ذخایر نفت ایران می داند، چرا که نابودی جنگل ها و مراتع بسیار از جمله بخش های از جنگل های هیرکانی 40 تا 60 میلیون ساله در ایران و فرسایش خاک که حاصل نابودی پوشش گیاهی زمین است به دغدغه‌ای جدی بدل شده است.
فرسایش خاک در ایران متأسفانه رقمش بسیار بالاست و سالانه چیزی بالای 2 میلیارد تن خاک با ارزش کشورمون فرسایش پیدا میکنه که ارزش این خاک بسیار بیشتر از نفتی است که در کشور تولید میشه. متأسفانه ما انسان‌ها در طول چند دهه گذشته تحت تأثیر سیاست‌ها و بی‌توجهی به منابع طبیعی و نادیده گرفتن توسعه پایدار و عدالت محیط زیستی کشورمون رو داریم به سمت نابودی پیش میبریم.
اولویت نگرانی ها در مورد فرونشست ها متوجه بناهای تاریخی است. علی بیت اللهی چند روز پیش نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که شکاف و ترک های فرونشستی واضحی در محدوده تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد و همچنین در بناهای تاریخی دیگر از جمله میدان نقش جهان و مسجد شاه در اصفهان ایجاد شده و بسیاری از بناهای تاریخی در خطر نابودی کامل هستند. رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی نیز بر نبودن موضوع فرونشست در برنامه هفتم تاکید کرده و گفته این موضوع به رغم درخواست‌های عاجزانه ما از نمایندگان مجلس برای افزودن بندی به این برنامه در مورد فرونشست ها رخ داده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
جمشید عندلیبی نوازنده برجسته نی و آهنگساز و خالق آلبوم‌های چون مونس جان و پاییز نیزار در 66 سالگی در تهران و بر اثر ایست قلبی درگذشت. کیانوش فرید نگاهی کوتاه دارد به زندگی هنری این نوازنده و آهنگساز.
تکه‌ای از نینوازی جمشید عندلیبی را می‌شنیدید که در آلبوم ماندگار نینوا با حسین علیزاده همکاری کرده بود. یکی از برجسته‌ترین نوازندگان نی که از او به عنوان پدر نینواز یاد می‌کنند. او روز سه‌شنبه 15 اسفندماه بر اثر عارضه قلبی در تهران چشم از جهان فروبست. جمشید عندلیبی متولد سنندج، در سن 10 سالگی ابتدا ساز آکاردئون رو در کلاس فرهنگ و هنر حسن کامکار به دست گرفت، اما خیلی زود در همان کودکی علاقه بسیاری به ساز نی از خود نشان داد و خودآموز توانست صدای این ساز سخت را در بیاورد و بعدها به گفته خودش با حمایت حسن کسایی و محمد رضا لطفی به یادگیری این ساز پرداخت. آقای عندلیبی به دانشگاه موسیقی تهران راه پیدا کرد و در سال 56 عضو گروه عارف شد و بعدها صدای ساز نیش در همکاری با محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان، محمد رضا شجریان و حسین علیزاده در آلبوم‌های ماندگاری چون نینوا، دستان، سرو چمان و یاد ایام زبان زد شد. شاهو عندلیبی، استاد نینواز.
متاسف هستم که این ستاره بی‌بدیل نی ایران دیگه در بین ما نیست و متاسفانه این ستاره ها وقتی که به کائنات میپیوندند جایگزینشون هم محاله یا خیلی خیلی کار صعب و دشوار. جمشید عندلیبی ردیفدان، موسیقیدان، نوازنده بی تکرار، هم در گروه نوازی هم در توانایی در سولیستیک و تک نوازی منحصر به فرد بوده. آثاری که از ایشون به جا مونده در سرلوحش، آثاری که زبان زده نینوازان و جامعه هنری هست، نینوا هست، با آهنگسازی استاد ارجمند استاد حسین علیزاده و آثار خیلی خیلی ماندگار دیگه ای که با نی ایشون رقم زده، مثل سریال هایی که ساخته شده با آهنگسازی استاد فراد فخرالدینی، مثل ابن سینا، سر بداران، خیلی از موسیقی ها، مثل کارهایی که استاد پرویز مشکاتیان ساخته، مثل نوا مرکب خانی، مثل آلبوم دستان و آثار بزرگی که با استاد محمد رضا شجریان به جا گذاشتن در گروه نوازی و جواب آواز، حقیقتاً بی نظیر و بی بدیله و واقعاً جای تأسفه که این استاد از دست رفتن. برای من شخصاً ایشون به عنوان پدر نینوازی بنده هستن و همیشه هم در همه مصاحبه هم همیشه این موضوع رو عرض کردم که بنده به عشق استاد جمشید اندلیبی برای اولین بار با صدای ساز ایشون عاشق نی شدم و همیشه ساز ایشون، حال ایشون چراغ راه هم بوده.
جمشید اندلیبی علاوه بر نوازندگی در کار آهنگسازی نیز فعال. از جمله فعالیت‌های او در زمینه آهنگسازی میتوان به آلبوم‌های میهمان تو، پاییز نیزار و مونس جان اشاره کرد. آقای اندلیبی همچنین تدوین و تهیه کننده دو آلبوم بی کلام به اسم به یاد گذشته اثر استاد صبا و همچنین سه آلبوم از ردیف میرزا عبدالله که در آن ردیف برای نی روایت شده هم بوده است.
نوازی جمشید اندلیبی رو شنیدید، نوازنده برجسته نی و آهنگساز که در سن 66 سالگی از دنیا رفت. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. بسیار سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید. وقت بخیر.